ساعت 23 در تهران، 23 دقیقه در پراگ، پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سوریه میگوید حمله گروه داعش را به یک پایگاه هوایی در دیرالزور دفع کرده است. وزیر اقتصاد ایران از کشف یک فساد مالی 12,000 میلیارد تومانی خبر داد. مدیر عامل باشگاه پرسپولیس بازداشت شد. با سلام و شب بخیر به شما شنونده گرامی، من مهتاب وحیدیرات هستم با مشروع خبرهای این ساعت. به گزارش رسانه‌های دولتی سوریه، نیروهای این کشور حمله گروه خلافت اسلامی یا داعش را به یک پایگاه هوایی مهم در دیرالزور دفع کردند. ارتش سوریه از این پایگاه برای حملات هوایی به مواضع داعش در مرز این کشور با عراق استفاده می‌کند و گروه داعش در تلاش است تا این پایگاه و پادگانی در نزدیکی آن را تصرف کند. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن روز شنبه از درگیری شدید و افتادن بخشهای از این پایگاه به دست داعش و کشته شدن 10 نفر از دو طرف خبر داده بود. وزیر اقتصاد ایران از کشف یک فساد مالی 12,000 میلیارد تومانی در شبکه بانکی کشور و بازداشت متهمان خبر داده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی طیب نیا در نشستی درباره نحوه نظارت وزارت اقتصاد برای جلوگیری از فسادهای مالی گفته است، این مورد یکی از موارد فساد مالی بوده که در ماه‌های اخیر کشف شده و پس از پیگیری قضایی نزدیک به 100% این مبلغ به بانک بازگشت است و در حال حاضر نیز متهمان در زندان به سر می‌برند. وزیر اقتصادی و دارایی ایران افزوده که این 12,000 میلیارد تومان مجموع گردش چک‌های بین بانکی بلاوجه و برخی ضمانت‌نامه‌های بانکی بوده و همین موضوع باعث شده است تا شورای عالی پول و اعتبار نحوه صدور ضمانت‌نامه‌ها را اصلاح کند. خبرگزاری‌های ایران از بازداشت حمیدرضا سیاسی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تهران، در روز شنبه خبر دادند. بنابر این گزارش‌ها، آقای سیاسی برای تفهیم اتهام به دادسرای فرهنگ و رسانه رفته بود که بازداشت شد. حمیدرضا سیاسی که 2 هفته قبل به عنوان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس انتخاب شد، خود گفته است به دلیل مشکلات در مدیریت‌های قبلی و پرونده‌هایی که برای باشگاه پرسپولیس گشوده شده بازداشت شده است. خبرگزاری ورزش ایران میگوید بازداشت مدیرعامل جدید پرسپولیس ارتباطی به عملکرد خود او ندارد. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، روز شنبه بدون اعلام قبلی به مسکو رفت و با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، دیدار کرد. محتوای گفتگوی دو طرف روشن نیست، اما آقای اولاند به خبرنگاران گفت که با ولادیمیر پوتین در پاویون دیپلمات‌ها در فرودگاه مسکو دیدار کرد، چرا که به این نتیجه رسیده بود که باید درباره مسائل مربوط به بحران اوکراین گفتگو کنند و مواقعی هست که باید فرصت را به گفته او غنیمت شمرد. ولادیمیر پوتین نیز به خبرنگاران گفت روسیه تمامیت ارضی اوکراین را محترم می شمارد. چاک هیگل، سرپرست وزارت دفاع آمریکا، اعلام کرد که 1,000 سرباز دیگر آمریکایی علاوه بر تعداد اعلام شده قبلی به مدت چند ماه در سال آینده در افغانستان میمانند. آمریکا پیش از این اعلام کرده بود که شمار نیروهایش را در افغانستان در سال 2015 میلادی به 9800 نفر کاهش خواهد داد. با این ترتیب تعداد این سربازان به 10800 نفر خواهد رسید. و یکی از مقام‌های وزارت بهداشت اعلام کرد که حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، امسال برای شرکت در مراسم روز دانشجو به دانشگاه علوم پزشکی ایران خواهد رفت. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا داوود آبادی فراهانی، معاون دانشجویی وزیر بهداشت، گفت که در این مراسم 10 تن از فعالان دانشجویی مطالبات خود را از آقای روحانی بیان خواهند کرد. مراسم روز دانشجو یک شنبه 16 آذر ماه برگزار خواهد شد. شنوندگان گرامی، به پایان خبرهای این بخش میرسیم، اما در ادامه ازتون دعوت میکنم همراه ما بمانید و بشنوید بازپخش مجله دریچه رو که مجله هفتگی حقوق بشری رادیو فرداست.
گفت گفتگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی از بازداشت‌های هفته گذشته. علی تبرزدی، فرزند حشمت‌الله تبرزدی، فعال سیاسی و دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران، روز پنجشنبه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد. از علت بازداشت او خبری منتشر نشده. پدر او حشمت‌الله تبرزدی که طی سال‌های اخیر بارها زندانی شده، در آخرین پرونده‌اش در سال 88 به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و توهین به رهبر ایران به 9 سال زندان محکوم شده و همکنون در زندان رجایی شهر کرج به سر می‌برد. حسین تبرزدی، دیگر فرزند حشمت‌الله تبرزدی و جزئیاتی درباره بازداشت برادرش.
این بار دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی به بهانه فعالیت علی برای حمایت از حیوانات مشترک یا فراخانی که برای روز 14 آذر داده بود، خواست که روی خانواده ما در از فشار بذاره. دیروز در حدود ساعت 4، در حدود 8 نفر از عوامل امنیتی، البته نه با برخوردی نامساعد، اما توی خونه ما میان و شروع میکنن به گشتن. علی منزل بود و مادر. اموال ما رو یه سری بردن، وسایل الکترونیکی رو بردن. علی رو هم بازداشت کردن با این قول که زندان علی میبرن. اما من پیگیری کردم و خود علی طی تماس دو دقیقه‌ای با خانواده داشتن گفتن که زندان علی نیستن، ولی نمیدونم کجا هستن. حالش خوب بوده، اما دلیل بازداشتش کاملا غیرقانونیه.
مجید مقدم، فعال مدنی در تهران، روز چهارشنبه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. او پیشتر هم در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و مدتی در بازداشتگاه کهریزک زندانی بود. از علت بازداشت مجدد و محل نگهداری مجید مقدم خبری در دست نیست. به گزارش منابع کارگری، فردین میرکی، عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، 1 آذر ماه بازداشت شده و در مکانی نامعلوم نگهداری می‌شود. منیژه دریافتی، دیگر فعال کارگری در سنندج، هم روز 5 آذر ماه بازداشت شده و از وضعیتش اطلاعی در دست نیست. با گذشت 4.5 ماه از بازداشت جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست در تهران، حکم بازداشت او برای 2 ماه دیگر تمدید شد بدون اینکه تاکنون برایش دادگاهی تشکیل شده باشد. مقام‌های قضایی ایران اتهام او را امنیتی عنوان کرده و گفتند که به پرونده او برابر قوانین ایران و بر اساس تابعیت ایرانی آقای رضاییان رسیدگی خواهد شد. جیسون رضاییان 31 تیر ماه به همراه همسرش یگانه صالحی، خبرنگار روزنامه نشنال چاپ ابوظبی، در تهران بازداشت شد. یگانه صالحی اوایل مهر ماه با قرار وثیقه آزاد شد، اما جیسون رضاییان با گذشت 4.5 ماه همچنان در بازداشت است. هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در این باره میگوید:
مقامات ایرانی هیچ اطلاعاتی در این زمینه ارائه نکردند، اما این روندی هست که در این 10 سال بسیار دیدیم و قوه قضاییه تنها عاملی در دست این نیروهای اطلاعاتی امنیتی بوده و همکنون که دولت آقای روحانی سکوت در قبال این پرونده گرفته، بسیار نگران کننده هست.
مهدی موسوی و فاطمه اختصاری، دو شاعر ایرانی که سال گذشته مدتی را در بازداشت بودند، به گفته وکیل مدافعشان به فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شدند. امیر رئیسیان، وکیل مدافع این دو شاعر، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته که این اتهام مربوط است به استفاده از اشعار آقای موسوی و خانم اختصاری در آلبوم یکی از خواننده‌های خارج از کشور. مهدی موسوی و فاطمه اختصاری سال گذشته به مدت 1.5 ماه در زندان اوین در بازداشت بودند و با وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شدند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه میگوید حکم اعدام سهیل عربی به عنوان مفسد فی الارض صادر شده و امکان عفو او در حال حاضر مطرح نیست. اتهام سهیل عربی سب و نبی است، توهین به پیامبر مسلمانان از طریق نوشتن مطالبی روی صفحه فیسبوک. سهیل عربی از حدود یک سال پیش در زندان اوین به سر می‌برد و حکم اعدامش در دیوان عالی کشور تایید شده است. نسترن نعیمی همسر سهیل عربی درباره اتهام‌های همسرش بیشتر می‌گوید.
سهیل سه تا فرزند داخل دادگاه‌های ایران داره. یکیش تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و سب و نبی. که تبلیغ علیه نظام شما توهین به رهبری توی شعبه 15 دادگاه انقلاب استقلال صلواتی رسیدگی شد و سه تا حکم زندان براشون دادن. و حکم سب و نبیشون که دادگاه 76 کیفری مورد بررسی قرار گرفتن که متاسفانه با وجود اینکه خب یه قاضی و شاخ مستشار داشتن اون دادگاه، سهیل به حکم اعدام با اکثریت آرا، یعنی 3 نفر حکم اعدام دادند که متاسفانه مجدد این حکم داخل دیوان عالی کشور شعبه 41 تایید شد. ولی این حکم واقعا در حق سهیل ناعادلانه است، چون پرونده واقعا کارشناسانش سهیل در مورد پرونده تبلیغ علیه نظامش من قبول دارم، یعنی صفحه‌ای داره به نام نسلی که نمیخواد نسل خودش. ما همیشه بارها تاکید کردم این گفتگو گفتگوی سهیله و بابتش بابت او که گرگرشیم باز هم نمیدونستیم که خلاف قانون داره میکنه، ولی یه گفته های معمولی یه جور دغدغه های ذهنی همه جوانه که تو ایران هم سهیل که متاسفه میذاشت. اما در رابطه با سفانهایی که به سهیل چیز شده این که صفحه های فیسبوک شده دارن و بدون کارشناسی، یعنی اینا نتونست مسئله کنن که اینا توسط سهیل از داخل ایران گذاشته شده، دسته که صفحات سهیل چندین ادمین داشته.
محمد شفیعی از اعضای جبهه مشارکت هفته پیش با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شد. او پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و به 4 ماه زندان محکوم شده بود. 29 تن از زندانیان محبوس در بند 12 زندان مرکزی ارومیه که از روز 29 آبان ماه دست به اعتصاب قضا زدند همچنان در اعتصاب قضا به سر میبرند و اعلام کردند که تا زمان رسیدگی به خواستهشان همچنان به این اعتصاب قضا ادامه خواهند داد. کمال حسینی خبرنگار آژانس خبری مکریان در استان کردستان ایران در این باره بیشتر میگوید.
اینا تنها یک حفظ قانونی دارند، اونم اون که یه بند سیاسی جداگونه داشته باشن که تمام افرادی که در زندان ارومیه هستن با اتهامات سیاسی محکوم شدن یک بند اختصاصی داشته باشن. اونم میدونیم دیگه یه ماده ایه که آیین نامه تفکیک و طبقه بندی زندانیان صراحتاً به این نکته اشاره میکنه که زندانیان باید از حیث جنسیت و سلامتی و نوع اتهام و اینکه متهم هستن، یعنی هنوز در حال بازداشت موقت هستن یا یعنی اینکه محکوم شدن، از این حیث باید بندهای جداگونه ای داشته باشن که متاسفانه در زندان مرکزی ارومیه تنها متهمینی که شامل جرائم سیاسی میشن و بند جداگونه ای ندارن همین تعداد زندانیان هستن.
به گزارش وبسایت مجذوبان نور پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، حمیدرضا مرادی از دراویش محبوس در زندان اوین در بیمارستان بستری شده است. حدود 2 هفته پیش هم مصطفی دانشجو از وکلای زندانی دراویش به دلیل ناراحتی ریه به بیمارستان منتقل شد. این دو درویش گنابادی به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر ایران و تشکیل گروه مجذوبان نور به قصد برهم زدن امنیت ملی به ترتیب به 10 و 7 سال زندان محکوم شدند و از بیش از 3 سال پیش در زندان به سر می‌برند. فرهاد نوری سردبیر وبسایت مجذوبان نور و توضیحاتی بیشتر در این باره.
دراویش طی یک سال گذشته ها مجبور شدن چندین بار اعتصاب قضا بکنن به دلیل اینکه فشارهای امنیتی که داخل زندان بر زندانیان عقیدت سیاسی هست بر دراویش گنابادی هم تاثیر گذاشته و از ابتدایی ترین امکاناتی هم که یک زندانی باید داخل یک زندان داشته باشه محروم هستن و حتی به دلیل وضعیت جسمی بدی که دارن متاسفانه امکانات پزشکی خوبی هم در اختیارشون قرار نمیگیره و اگر یک موقع هم به مرکز درمانی منتقل بشن اینها رو میانه درمانشون برمیگردونن به زندان.
من مهتاب وحیدیراد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
همچو فرهاد آباد کوها کرمیگ میشه ما، کوه ما سینه ما نان خانه ما تیشه ما. دلی بری جانا، اگر دلی بری جانا، روا باشد که دل داری، روا باشد که دل داری، میان دل بران الهز به دل داری ای سزاری، میان دل بران الهز به دل داری ای سزاری.
Thank you.
خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مسائل مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه مجله درباره حقوق بشر شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
ساعت 11:30 شب به وقت تهران. سلام شنوندگان گرامی، شب شما به خیر. من مهتاب وحیدیرات هستم با خلاصه‌ای از مهمترین خبرها از رادیو فردا. وزیر اقتصاد ایران از کشف یک فساد مالی 12,000 میلیارد تومانی در شبکه بانکی کشور در ماه‌های اخیر و بازداشت متهمانش خبر داد. به گزارش رسانه‌های دولتی سوریه، نیروهای دولتی حمله گروه خلافت اسلامی را به یک پایگاه هوایی مهم در دیر الزور دفع کردند. چاک هیگل، سرپرست وزارت دفاع آمریکا، اعلام کرد که 1,000 سرباز دیگر آمریکایی علاوه بر تعداد اعلام شده قبلی به مدت چند ماه در سال آینده در افغانستان می‌مانند که تعداد آنها را به 10,800 تن خواهد رساند. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، روز شنبه بدون اعلام قبلی به مسکو رفت و با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، برای ساعتی گفتگو کرد. خبرگزاری‌های ایران از بازداشت حمیدرضا سیاسی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تهران، در روز شنبه خبر دادند. رئیس سازمان غذا و داروی ایران می‌گوید ایران هفتمین کشور پرمصرف لوازم آرایش در جهان است و سالانه به طور رسمی 1 میلیارد دلار لوازم آرایش بیشتر آن از چین به کشور وارد می‌شود. نیروی انتظامی ایران پوشیدن کلاه را از مصادیق بدحجابی و مایه خودنمایی و برخلاف عفت عمومی دانسته است. ابراهیم رحیم‌پور، معاون وزیر خارجه ایران، در مصاحبه با روزنامه بریتانیایی گاردین، حمله هوایی ایران را به مواضع گروه خلافت اسلامی در عراق تایید کرد.